بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى تقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صحبت در تفسیر آیه 102 سوره مبارکه بقره است. در رابطه با قوم یهود و بنی اسرائیل که در آیات گذشته مباحثی مطرح شد، یکی از خصوصیات یهود این بود که افراد لجوجی هستند. در مقابل پیامبران می ایستادند و مخالفت می کردند. در زمان پیامبر اسلام اینها مخالفت می کردند، با اینکه علائم پیامبر در تورات اونها بود، نشانه های پیامبر در تورات وجود داشت، اما در این حال اینها با پیامبر مخالفت می کردند. در زمان حضرت موسی هم همینطور با حضرت موسی مخالفت می کردند و به مجرد اینکه حضرت موسی رفت در کوه طور، اونها گوساله پرست شدند و خلاصه یک افراد اینچنینی هستند. در زمان حضرت سلیمان اینها دنبال سحر و جادو بودند. ظاهرا اینطور که معروف هست میگن اینها یهودی ها خیلی دنبال سحر و جادو هستند، دنبال این کارها هستند و معجزات پیامبران رو حمل میکردند بر سحر و جادو. میگفتن پیامبران هم سحر میکنند، جادو میکنند. دنبال سحر و جادو بودند در زمان حضرت سلیمان و حضرت سلیمان رو هم نسبت میدادند، میگفتند که اون هم سحر و جادو میکنه. ولی خداوند می‌فرماید بر این که و ما کفر سلیمان، سلیمان دنبال سحر و جادو نبود، ولکن شیاطین کفرو، اینها شیاطینی داشتند که اون شیاطین به اینها سحر رو یاد می‌دادند، یعلمون الناس السحر. و در زمان حضرت سلیمان این قوم یهود دنبال سحر و جادو رفتند و انقدر سحر و جادو گسترش پیدا کرد که خداوند دو تا ملائکه به نام هاروت و ماروت رو نازل کرد که به اینها یاد بده سحرها و جادو رو چجوری ابطال کنند. راه ابطال سحر و جادو رو هاروت و ماروت به مردم یاد میداد، برای ابطال سحری که این مردم یهود انجام میدادند، که یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احدین. این هاروت و ماروت می آمدن و به مردم ابطال سحر رو یاد می دادن که این کارو بکنید این سحر اینها باطل میشه، و در هر موردی هم می گفتن که این امتحان شماست، ما اینو به شما یاد میدیم، فقط برای چی؟ برای ابطال سحر، که سحر و جادوی اونها رو باطل کنید، ولی خودتون در مورد کسی ازش استفاده نکنید. حتی و ما یعلمان من احد حتی یقولا، به کسی یاد نمیدادند تا اینکه میگفتن انما نحن فتنه، ما که این رو داریم به شما یاد میدیم شما در معرض امتحان خدا هستید، سحر رو به شما ابطال سحر رو ما یاد میدیم که شما سحر رو باطل کنید، نیایید برای کسی سحر انجام بدید، برای ابطال این آزمایش شماست، ما یه چیزی رو به شما یاد دادیم که شما سحر رو ابطال کنید. فلا تکفر، مواظب باشید کافر نشید، باعث مشکلات برای مردم نشید. فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه، اونهایی که سحر میکردن بین زن و شوهر جدایی ایجاد میکردند و مشکلاتی رو برای مردم فراهم میکردن، ولی این هاروت و ماروت دو ملائکه‌ای بودن که ابطال سحر رو به مردم یاد میدادند. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بزارین من احدین. اینا که وقتی ابطال سحر رو یاد گرفته بودند می آمدن باعث جدایی زن شوهرم می شدن، این کار خلاف رو انجام می دادن، در حالی که اون دو ملائکه به اینا توصیه کرده بودن هیچ استفاده ای از این سحر نکنید، فقط سحرهایی که انجام میشه ابطال کنید، نه اینکه بیایید مردم رو اذیت بکنید. و ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینها مردم یهود به جای اینکه از علم استفاده ببرند و عالم بشوند و کارهای خوبی رو انجام بدن، اینها از علم سوء استفاده می‌کردند. اگر سحر یاد می‌گرفتند مردم رو اذیت می‌کردند، جدا می‌کردند زن و شوهر رو از هم، باعث ایجاد اختلاف می‌شدند. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، دنبال منافع نبودن، دنبال ضرر زدن به مردم بودن که مشکلاتی رو برای مردم به وجود بیارن. و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق، بدونید که این کسانی که باعث اذیت مردم و آزار مردم میشوند و چیزی رو یاد میگیرند که در مسیر خلاف ازش استفاده میکنند، اینها در آخرت هیچ نصیبی ندارند. و لبئس ما شروا بهی انفسهم، نفس خودشون رو به بد چیزی فروختند. انسان ارزش والایی داره، این انسانی که دارای این ارزش بالایی هست میاد خودش رو به خاطر حسادت و به خاطر دشمنی میاد یک کاری رو انجام میده که مردم رو اذیت بکنه، بین زن و شوهر رو جدایی بیندازه. اینها عرض کنم ولبئس ما شروا بهی انفسهم، نفس خودشون رو به چیز اندکی فروختند. و لوکانو یعلمون، اگر می فهمیدند این کار رو نمی کردند که باعث ایذا و اذیت مردم باشند. خب این آیه شریف در رابطه با قوم یهود و خصائصی که قوم یهود داشتند مباحثی رو مطرح فرمودند. نکته اولی که هست این است که قوم یهود حضرت سلیمان رو قبول نداشتند و میگفتند بر این که سحر و جادو میکنه حضرت سلیمان. خب همینطور که در رابطه با پیغمبر ما هم همین مطلب رو یهودی ها میگفتن پیامبر سحر میکنه، جادو میکنه و اعتقاد به پیامبر نداشتن. این یه نکته. نکته دوم این که حضرت سلیمان یه حکومت قویی داشت، سلطنت گسترده‌ای داشت، هم پیامبر بود هم سلطنت گسترده‌ای داشت، اما در عین حال مفسدین در زمان حضرت سلیمان بودند، زیادم بودند. همین قوم یهود در زمان حضرت سلیمان مشغول فساد بودند. این معناش اینه، ممکنه حکومت حقی منعقد بشه و حکومت حقی برپا بشه ولی در عین حال مفسدین باشند و فساد بکنند، و اگر حکومت حق غیر از حکومت آقا امام زمان علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف، هر حکومتی اگرم حقم باشه اینطور نیست که مفسدین وجود نداشته باشند، همیشه مفسدین هستند، مشغول فساد، مشغول خلاف هستند. در زمان حضرت سلیمان هم نمونه شه، حضرت سلیمان پیامبر بود و حکومت خیلی فوق العاده‌ای در اختیارش بود، همه چیز در فرمانش بود، حیوانات، ملائکه، جن، همه در اختیار حضرت سلیمان بودند و این حکومت گسترده‌ای که داشت. اما در عین حال یه عده‌ای بودند که فساد می‌کردند. این نشانه این است که شما در غیر از آقا امام زمان علیه السلام هر حکومتی که تشکیل بشه انتظار اینو نداشته باشید که فساد نباشه، همیشه فساد هست، همیشه خلاف هست، همیشه این مشکلات وجود داره، ما باید مبارزه بکنیم با فساد، ولی فساد از بین برو نیست، مگر اینکه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور بفرماید و حکومت آقا امام زمان اونجا به فساد از بین بره، و الا در هر حکومتی حتی در زمان پیامبر ما هم همینطور بود، یه عده منافق بودن، یه عده مفسد بودن، در زمان حضرت سلیمان هم همینطور. و این یک نکته ایست که ما باید توجه داشته باشیم در همه حکومت ها، ولی حکومت حق، ولی افراد ناباب و فاسد و مفسد همیشه وجود دارند. نکته دیگری که از این آیه شریف استفاده میشه این است که پیامبران غیر از مسئله رسالتشون و نبوتشون حکومت رو هم برقرار میکردن. یعنی حضرت سلیمان هم رسول بود و هم حاکم بود، حاکم اسلامی بود، حکومت رو هم تشکیل میداد، کمان که پیغمبر ما هم پیغمبر بود، نبوت داشت، رسالت داشت، ولی در عین حال حاکم اسلامی هم بود. حکومت همراه با رسالت و با نبوت. بعضی ها گاهی فکر میکنن که نه، حکومت جدای از مسئله رسالت، جدای از مسئله نبوت. نه، حکومت در کنار مسئله انبیا بوده. اینم یک نکته که از این آیه شریف استفاده میشه. نکته دیگری که باز استفاده میشه این است که سحر در حد کفره. یعنی کسانی که سحر میکنند، جادوگری میکنند، اینها در حد کفر به حساب میان، مثل اینکه کافر شدند. لذا شما در مکاسب محرمه یکی از مباحثی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان مکاسب محرمه مطرح می‌فرمایند مسئله سحره، که دنبال سحر و جادو رفتن و دنبال اینجور مسائل، اینها حرامه و جایز نیست، و پولی که از سحر و جادو و امثال اینجور چیزها به دست میاد اینها حرامه. و در آیه قرآن شما صراحتاً میبینید که تعبیر به کفر میکنن، و ما کفر از سلیمان، سلیمان سحر نمیکرد و کافر نمیشد، ولی اونها کافر میشدن و از سحر و جادو استفاده میکردن. نکته دیگری که مطرح این است که هر علمی و هر دانشی این دارای منافعی است و دارای مضار است. اینطور نیست که شما فکر کنید این دانش هیچ ضرری نداره. معمولا دانش ها و علم ها در یک بعدی برای انسان دارای منافعی هستند، و در یک بعدی هم میشه استفاده ای کرد که به ضرر مردم تمام بشه. شما هواپیما رو درست میکنید، از این هواپیما استفاده های خیلی خوبی میبرید، ولی بعضی ها این هواپیما رو بمب باهاش میندازن و مردم رو میکشن. خب علم دانشه، ولی این دانش دارای منافعی است و میشه در مزاری هم ازش استفاده کرد. شما هر دانشی رو که شروع کردید یا تعلیم میدید یا تعلم پیدا میکنید، باید توجه داشته باشید که منافعش رو ازش استفاده کنید و مزارش رو کنار بگذارید. و هاروت و ماروت وقتی دیدن مردم بد جوری گرفتار سحر و جادو شدن، آمدن ابطال سحر رو به مردم یاد دادن که سحر ساحران رو به این وسیله بیایید ابطال کنید. ولی به مردم تذکر می دادن، می گفتن اینی که ما به شما یاد می دیم فقط در جهت ابطال سحر ازش استفاده کنید، مبادا این که برای مردم ضرری ایجاد بشه، مشکلاتی برای مردم ایجاد بشه. این توجه رو می دادن هاروت و ماروت. لذا یکی از چیزهایی که ما از این آیه شریفه میتونیم یاد بگیریم اینه که همیشه شما یک علمی رو که میآموزید یا اینکه به دیگران یاد میدید یا خودتون فرا میگیرید، توجه داشته باشید علم یه آفاتی هم داره، یک مشکلاتی هم داره، مواظب باشید که به اون آفاتش مبتلا نشیم. حتی شما گاهی میبینید یک کسی عالم میشه، درس میخونه، ملا میشه در علم فقه و اصول و کلام و اینها، ولی یه مرتبه عجب او رو میگیره. همین عجب که ما در بحث اخلاقی ازش بحث میکنیم، اینا از آفات علمه. علم خیلی خوبه، ولی تا مادامی که انسان عجب پیدا نکنه. ولی وقتی تکبر و عجب و خود بزرگ بینی برای انسان به وجود بیاد، تمام اون منافعی که در اون علم وجود داشته، اون منافع همه از بین میره و تمام اعمال شما باطل میشه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که ما همیشه بین وساوس شیطانی و الهامات الهی هستیم. یعنی شما وقتی که یک شخصیتی شدید و علمی فرا گرفتید و می توانید پرواز کنید به وسیله این علم و به مقامات عالیه برسید، در این حین شیطان شما رو وسوسه می کنه. شیطان خیلی آماده است برای اینکه انسانها رو نگذاره به مقامات عالیه برسند. وساوس شیطانی میاد و شما رو وسوسه میکنه. همیشه کسانی که علم بیشتری دارن شیطان قوی تری هم دارن، یعنی اون شیطان بر اونها در کنار اونها قرار میگیره و وسوسه میکنه اونها رو که اونها رو به فساد بکشونه. هر کسی رو از راه خودش وارد میشه، به عالم نمیاد بگه که شما بیا شراب بخور، یک گناهی رو بهش یاد میده که تو الان مقامت دیگه از همه بالاتره، تو دیگه چنین و چنان شدی و یک عجب و تکبری رو براش درست میکنه، مقامش رو در ذهنش بالا میبره و باعث تکبر و فساد میشه در جامعه. و این بدبختی چیزیست که از وساوس شیطانیست. لذا در همین آیه شریفه دو مسئله در کنار هم وجود داره. یکیش این است که یعلمون الناس از سحر، یه عده میان سحر رو یاد میدن، یک ملکی هم مثل هاروت و ماروت میاد و او ابطال سحر رو یاد میده. شما سحر رو میتونی یاد بگیری و مردم رو براشون مشکلات درست کنی، میتونی ابطال سحر رو یاد بگیری و به مردم چیکار کنی؟ خدمت کنی. این دو راه برای شما هست، میتونی خدمتگزار مردم باشی، میتونی مفسد ما بین مردم باشید. اون شما هستید که در مقابل این وساوس شیطانیه باید مقاومت کنید و همون جمله‌ای که در این آیه شریف داره، انما نحن فتنتون، ما امتحان می‌خوایم بکنیم. شما هم سحر رو میتونید یاد بگیرید، هم ابطال سحر رو، هم میتونید برای مردم مشکلات درست کنید، هم میتونید مشکلات مردم رو حل کنید. این شما هستید که باید تصمیم گیری کنید و از این آزمایش خداوند سربلند بیرون بیایید که بتونید در مقابل مشکلات مردم مشکلاتشون رو حل کنید. اینم یک نکته. نکته دیگری که باز از این آیه شریفه استفاده می شود این است که یکی از کارهای خیلی شیطانی، کارهای بد، آن است که انسان فتنه کنه بین زن و شوهر، بین زن و شوهر جدایی بندازه. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اگر بین زن و مرد کسی فتنه‌گری کنه، باعث اختلاف بشه و دروغگویی کنه و صلح نده زن و شوهر رو و جدا کنه اینها رو از هم، این یکی از گناهان بزرگه، از گناهان بزرگی که قوم یهود داشتن و یهودی‌ها انجام می‌دادن. یکی از گناهان بزرگشون این بود که بین زن و شوهر جدایی مینداختن، حالا منافع شهوانی و نفسانی برای خودشون در نظر می‌گرفتن، از هر زنی که خوششون می‌آمد این رو می‌آمدن با سحر از شوهرش جدا می‌کردن و تمتعات نفسانی خودشون رو به این وسیله تأمین می‌کردند. این هم یکی از چیزهایی است که در زندگی باید مورد توجه باشه. حتی المقدور باید سعی کنیم بین زن و شوهر رو صلح و صفا بدید، اینکه جدایی حاصل نشه. لذا ابغض الاشیاء الطلاق، که طلاق بدترین چیزه، به خاطر همینه که جدا شدن زن از مرد این از چیزهایی است که خیلی بده. در این آیه شریفه و تبع او ما تتل الشیاطین، در ماده تلاوت یه بحثی است که تلاوت یعنی چی. مفسرین آمدن تلاوت رو معنا کردند، بعضی آمدن گفتند تلاوت یعنی قرائتی که تبعیت بشه، یعنی یه موقع یه کسی یه چیز رو میگه شما گوش نمیدید، توجه نمی کنید، عمل نمی کنید. یه موقعی است که نه، یک مطلبی رو یه کسی بیان میکنه و مورد تبعیت هم قرار میگیره. تتلو، این عرض کنم بر این که تلاوت از ماده تلاوت و مفسرین معنا کردن قرائتی که همراه با تبعیت باشه به او میگن، که یهود تبعیت از شیطان میکردن، هرچی شیطان دستور میداد اونا عمل میکردن، شیطان سحر رو یاد میداد اینا هم سحر رو عمل میکردن. و این قوم یهود یه همچین قومی هستند که الانم ما مبتلا هستیم به این قوم که همیشه دنبال این هستند که ممالک اسلامی رو بینشون اختلاف بندازن و در این اختلاف منافع خودشون رو ببرن. الان بیشترین اختلافی که بین کشورهای اسلامی به وجود آمده از توطئه های همین قوم یهوده و بنی اسرائیل. این قوم یهود الان شما ببینید در عراق فتنه کردن و میخوان مردم عراق و شیعیان عراق، مسلمانان عراق رو بینشون رو با ایران بد بکنن. این توطئه ای است که مربوط به یهوده، البته آمریکای جنایتکارم که حمایت میکنه از اونها و سردمدار اینها قوم یهود و کشورهای عربی که متاسفانه توجه ندارن که دارن چه ضربه ای از این اسرائیل میبرن. این برنامه قوم یهود اینه که ایجاد اختلاف بکنه، در کشور خود ما هم گاهی اونها یک جاسوس های رو میفرستن و تحریک میکنن ادعی رو، و نفوذی هایی که گاهی تعبیر میشه کسانی هستن که ایجاد اختلاف میکنن ما بین مردم، ما بین مردم، ما بین روحانیت، در حوزه های علمیه، در جاهای دیگه. اگر کسانی رو دیدید که اینها ایجاد اختلاف میکنند و باعث اختلاف بین حوزه یا دانشگاه میشوند، که ایام ایامی است که اتحاد حوزه و دانشگاه مطرحه، ما باید سعی کنیم ید واحده باشیم، هم حوزه هم دانشگاه، در مقابل یهود و یهودیان و کسانی که دنبال تفرقه و اختلاف بین حوزه و دانشگاه هستند، یا اختلاف بین خود حوزویان. هر حلقومی که در اینجا خارج بشه ازش، کلامی که باعث بشه بین حوزه و دانشگاه اختلاف بشه، یا بین خود حوزه اختلاف ایجاد کنه، یا بین مردم ایجاد اختلاف بکنه، اینها این حلقومی است که از اسرائیل ناشی شده و تعلیم و تعلمی است که از نفوذی های اسرائیل به وجود آمده. حرف شما باید امید آفرین باشه، حرف شما باید اختلاف رو از بین ببره و دوگانگی رو در جامعه حذف کنه و نابود کنه و اتحاد و اتفاق رو بین حوزویان و دانشگاهیان برقرار کنه. انشاءالله مملکت آقا امام زمان تا الان به همت آقا امام زمان و دعاهای حضرت و بزرگان مقام معظم رهبری مرحوم امام، این انقلاب حفظ شده، انشاءالله هم حفظ خواهد شد. سعی کنید که این اتحاد رو حفظ کنید و سعی کنید امید رو در مردم به وجود بیارید، که مهمترین چیز این است که دشمنان میخوان امید مردم رو ناامید کنند و نسبت به گذشته پشیمان بشن مردم و نسبت به آینده هم امید نداشته باشن و این انقلاب رو از درون متزلزل کنن. ولی به حمد الله مردم ما بصیرت دارن و سعی کنید که این بصیرت رو افزایش بدید و اتحاد و اتفاق رو بیشتر کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.